و على اهل بيته الطيبين الطاهرين بهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رغبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رغبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. محضر مبارک سروران معظم و حضاران قدر، عنایت دارید که بحث در آیات بینات سوره مبارکی نساء می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 92 از آیات بینات این سوره شریف است و متضمن بیان یکی از احکام مهم در شریعت مقدس اسلام است. با توجه به اون که در آیه قبل و آیات قبل و پیشین که خدمت عزیزان در مراتب و مجالس قبل به گفتگوهای گذشته مطرح بود، اشاراتی شد به شدت و حدتی که پیامبر و مسلمانان موظف به آن شدن در قبال منافقین و مشرکین تا اونجا که وقتلوهم حیث سقفتموهم دستور مستقیم به قتل و کشتار موزیان مزلزلی صادر شد که اینها مخربان به نام شریعتند و اینها دشمنان لجوج با اسلام و مسلمین. چون این دستور صادر شد و سخن از قتل به میان آمد برای اون که حرمتها شکسته نشد و برای اون که سوء استفاده از این واجب این عنوان نباشد و در این حال حدود این قضیه تعریف شود، حضرت باری تعالی به حکم قتل اشاره میکند در اینجا و در طی دو آیه پشت سر هم این قضیه به شکل اصولی مطرح میشود. این یک نکته. دوم، از ابتدای سوره مبارکه نساء که توفیق بازگو کردن آیاتون دو تا الان داشتیم خدمت عزیزان، دو مسئله مهم اشاره شده است. یعنی در مجموع دو حرمت و دو اصل مهم رو خداوند سبحان در این آیات بینات تذکر داده است. یک، حرمت عرض و آبروی مسلمانان و دیگر حرمت اموال و تملکات مسلمانان. اینها در لابلای آیات تا این فرازی که الان سخن میگوییم خدمت عزیزان گفته شده است. حرمت عرض و حرمت مال به انضمام اون چه امشب گفته میشود که حرمت جان و حرمت خون انسانها میباشد، سه اصلی اون سه اصل اساسی هستند که زیر بنای حرمت‌ها رو در شرع مقدس اسلام و دیگر شرایع الهی تشکیل می‌دهند. در نزد تمام پیامبران خداوند و در نزد تمام شرایع توحیدی الهی همیشه این سه اصل به عنوان سه اصل محترم و وزین مورد توجه به تأکید بودند: احترام به جان، احترام به مال و احترام به عرض و آبروی انسان ها به عنوان اصل اساسی و زیربنایی در روابط اجتماعی مورد توجه قرار گرفتند. از بزرگترین وظایف انبیاء الهی حفظ جان انسان هاست. بزرگترین ودیعه خداوند بر عالمیان عمر است و جانی است که در این کاربرد نهاده است و مدتی برای گذراندن آن نیز تعیین فرموده است. پیامبران الهی خودشون رو متولی حفظ جانها می دانند و حافظ نفوس انسانها می دانند. همان گونه که عنایت دارید، گاهی بحث مطرح میشه که احتیاط در شرع مقدس اسلام در یه مواردی بسیار زیاد دیده می شود. در یه مواردی است که ما حاجت به احتیاط شدید نداریم و نه ممکن است ارتکاز عرفی و ذهنی ما یه چنین تصوراتی رو بر ما داده بشود. نمی دانم در خیلی از طهارت ها، در خیلی از نجاست ها، در خیلی از حیلیت ها یا حرمت ها اگر دقیق بکاوید و بجوید اون مقداری که بعضی ها تصور میکنن احتیاط در اسلام نیست، سهولت بیشتری دیده میشود در شریعت، تسامح بیشتری در این هلیت ها و حرمت ها و طهارت ها و نجاست ها دیده میشود. اما در یه مواردی است که هرچه بخواهید احتیاط تأکید شده است و اونجا اصل اول اصابت و احتیاط است. یک اصابت و احتیاط به دماغ و نفوس، در خون و در جان انسان ها. در خون و در جان اصل اولی احترام جان و خون است. هیچ کس حق تعدی به جان دیگران رو ندارد. اصل اولی عدم القتل، کسی نمیتواند جان دیگری بستاند و بگیرد الا ما خرج به دلیل، مگر مورد خاص، مگر دلیل خاصی اقامه شود که بر اساس اون دلیل انسانها بتوانند جان دیگری رو بگیرند، و الا اصل اولی پاسداری از حرمت جانها و خون انسان هاست. اصابت و احتیاط فی الدماغ و النفوس اول، بعد میاد اصابت و احتیاط فی الاعراض و الفروج، اما گونه که عرض کردم بحث ارض و نوامیست، اونگاه بحث مال مطرح میشه، احتیاط در مال. این سه قضیه به عنوان یه اصول خیلی مورد توجه در شریعت مطرح شده. با توجه به این قضیه در این آیه شریفه هست باری تعالی چنین فرمود و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا. و ما کان للمؤمن، من دوست می‌دارم که در همین ابتدای شریفه اعراب بفرمایید و ما کان للمؤمن، شایسته نیست برای یک مؤمن، سزاوار نیست برای یک مؤمن ان یقتل مؤمنا، که مؤمنی را بکشد، جان مؤمنی را بگیرد، جان انسانی را بگیرد، الا خطأ، مگر به خطا چنین عملی از او سرزرد صادر شد. شیوه بیان این چنینی شیوه بیان بلاغی است، یعنی حضرت باری تعالی در اینجا مستقیم نیومد که خطاب نهی بکند به جامعه و مستقیم یه تکلیفی رو صادر کند که نباید مؤمنی مؤمنی را بکشد، بلکه چنین فرمود ما کانل مؤمنه. خود این بیان رو میگن این بیان بیان شعنی و ارتضایی است، یعنی خداوند دارد نفی شعن و ارتضا میکند، نه نفی فعل. نفرمود مؤمن نمی کشد، فرمود شعن مؤمن نیست که بکشد. این خیلی تأکید بیشتری داره. گاهی میبینید مثلا در محاورات اجتماعی ما این رو به کار میبریم، میگیم فلان کس اصلا در شعن اون نیست که بخواهد حرام بخورد، در شعن اون نیست که مال مردم بخورد، در شأن او نیست که لب ناسزا باز کند و سخن زشت بگوید. شما وقتی نفی شأن میکنید به طریق اولا نفی فعل میکنید. نفی شأن یه بلاغت بیشتری دارد، به اصطلاح ادبا میگن ابلغ در بیان، یه بلاغت فزونتر و شیوایی بیشتری دارد. خداوند از این باب وارد شد، در عین اینکه نفی شأن رو ارتضا میکند خود نفی فعل هم دارد میکند دیگه. فرمود ما کان للمؤمن، شأن یه مؤمن نیست ان یقتل مؤمنا. خود این کلمه مؤمن که اینجا مطرح میشه این شأن رو تحت شعاع قرار میده. ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا، یعنی از شؤونات ایمان اینه. ایمان با وجود انسان کاری میکنه، ایمان آتشی به جان انسان میافکند که آدمی حرمت حقیقی برای جان انسان‌ها و نفوس انسان‌ها قائل می‌شود. پاره از اهل دل وقتی ایمان رو تجزیه می‌کنن میگن ایمان دو جزء اساسی دارد. ایمان یه بخش زجری دارد، یه بخش جذبی دارد. اصطلاح عرفانی است. ولی که از خود قرآن گرفته شده است. مگر نمی‌گیم که فمن یکفر بالطاغوت فیؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. ایمان یه بخش ترکی دارد، یه بخش جذبی و ایجابی دارد. این اصطلاح از خود قرآن میشه گفت گرفته شده است. روح ایمان وقتی که خلود در انسان میکند آدمی دستش رو از خیلی از مسائل به کناری میکشند. دست انسان از خون انسانها به کنار میاد، دست آدمی از مال دیگران به کنار میاد، دست آدمی از نواموس دیگران به کنار میرود. فکر انسان از پلیدی های ذهنی پاکیزه میشود، تصور تعدی به جان دیگران رو نمیکند. اصلا فکر به اصطلاح چپاول کردن مال دیگران رو ندارد. ذهن دفع میکنه، دست دفع میکنه. اینها برکاتیست که از ایمان سرازی در جان انسان میشود و حاملی رو تحت شعاع قرار میدهد. این نورانیت ایمان بخش زجری ایمانه، بخش جذبش هم که موجب میشه که کمالات جایگزین اون میشن نورانیت وجود انسان رو میگیرد. پس فرمود ما کانل مؤمنه، شأن هیچ مؤمنی نیست ان یقتل مؤمنا، این که مؤمنی را خدای ناکرده به قتل برساند، الا خطا، مگر به خطا. کلمه خطا توجه دارید اون عملی را میگویم که مقصود نیست. هنگامی که انسان عملی رو بدون التفات و بدون قصد انجام میدهد، نام این عمل خطاست. حالا ما یه خطا محض کامل داریم، یه خطا به اصطلاح نسبی داریم. اونی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند، مراد از این کلمه خطا به قرینه آیه بعدی که الان میخوانیم امشب، و من یقتل مؤمنا متعمدا، اگر کسی مؤمنی را به عمد بکشد مجازات او چنین و چنان است، مشخص میشه اون خطایی که الان گفتیم نقطه مقابل چیست؟ نقطه مقابل عمد است. دو نقطه از باری تعالی دارد مطرح میکنند، یک قتلی را که خطایی باشد، دیگری قتلی را که متعمدانه و عمدی باشد. پس خطا نقطه مقابل عمد، یعنی اون کاری که انسان با قصد و التفات انجام میدهد این متعمدانه است، کاری که انسان بدون قصد و التفات اصلا هیچ توجهی به این نداشت و هرگز قاصد این قضیه نبود، صبح از خانه برون آمده بود بقصد این که برود به سوی کار خود، درس خود نمیدانم، تجارت خود و پیشه خودش، اما متاسفانه ساعتی بعد سر از جای دیگر براند، در یه حادثه در یه سانحه رانندگی دید که متاسفانه انسان پیش روی افتاده است و چنین فاجعه‌ای پیش آمده است و جان انسان در این تصادف رانندگی گرفته شده است. این که اصلا این قصد ها نداشت، این فکر ها نداشت، در خیال دیگری بود انگامی که صبح از خانه برون آمده بود، اما الان کارش به اینجا کشیده است. هیچ قصد و التفاتی نبود. این میشه چی؟ میشه خطر و خطا. فرمود مؤمن شأن قتل دیگران رو ندارد، از خصوصیات ایمانی این است که جان رو پاس میدارد، الا خطر. این الا خطر یعنی چی؟ یعنی که در شأن مؤمن نیست چنین کاری رو بکند، اما اگر خطایی از مؤمن فرزند احیاناً به خطا چنین عملی کردن، این منافات نداره، چون خطا خارج از مقوله عمده است و لذا طبعاً اگر عملی خطایی سر بزند این منافات با روح ایمان نداره. اون حدیث شریفی که نبی مکرم فرمود رفع عن امتی التسعه، نه چیزن که در امت من اینها مجازات به کیفر الهی ندارند، یکی از اونها خطاست، یکی سهو است، یکی نسیان است، یکی عملی است که انسان به اکراه انجام میدهد، یکی عملی است که آدمی طاقت آن ندارد. نه چیز رو پیغمبر مطرح فرموده، یکی سماوت از کودکی است مثلا، فرض بفرمود جنون است، نه مثلا الا خطأ، مگر این که به خطا انجام شود. این داخل پرانتز یه شبهه‌ای داره در آیه که بعضی ها مطرح کردن، این رو شأن مؤمن نیست این که کسی رو بکشد الا خطأ، یعنی چی؟ یعنی شأن مؤمن هست که به خطا دیگران رو بکشد؟ این شأن مؤمنه که به خطا بکشد؟ نه این نیست، زیرا اگر کسی تصمیم داشته باشه به خطا دیگری رو از میان بردارد که این خطا نیست دیگه. بله، آیا تعمد اشتباه اشتباه است؟ آیا تعمد اشتباه عمد است یا سهو است؟ اگر کسی تصمیم دارد که عمدن اشتباه کنه، این که اشتباه نمیشه دیگه، این که خود عمد میشه. این که فرمود الا خطأ، این معنا رو نداره که اگر مؤمن غیر متعمدانه تصمیم داشته باشد چنین کاری بکند ایراد ندارد. نه نه نه، این اصلا بیان نمی کند، روشنه ها، به لازش رو پرز می کنند. فرمود شأن مؤمن نیست، با روح مؤمن چنین چیزی نمی سازد، اما اگر به خطا چنین مسئله سر زد این منافات نداره، چون خطاست و هیچ قصد و تصمیمی در این قضیه نبوده است. و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبته، خب حال پیش آمد، حال متاسفانه چنین مسئله حادث شد، یه سامحی این چنینی و یه قتل خطعی پیش اومد. ایرادی نداره تن اینجا عرض کنم خدمتون، چون میدونی در جهت فقهی فقیهان قتل رو سه تقسیم دارن که الان این آیه شریفه و آیه بعدی میخوانی متضمن بیان دو نوع آن است. قتل خطعی اون قتلیست که به هیچ وجه من الوجود در مسیر قتل نبود کسی، بهتر مثالش همینه، در گذشته بیشتر مثال میزدن به شکار و تیراندازی در کتب فقهی، نوعا اینه، مثلا این کسی صیادیست به صید میدارد، تیر در چله کمان میگذارد، زامن شاه میکند، تشاق میکشد، میگذارد اسلحه رو پر میکند، خالی میکند، گلوله رو که رها میکند، صید رو دید، تیر رو زد، اما همزمان با به اصطلاح رها شدن این گلوله یک کسی از پشت دیوار و از پشت درخت از گوهی بیابان برون آمد، تیر مستقیم به رو خورد و بر زمین افتاد. اینو مصداق بارزی برای قتل خطایی می‌دانستن. این حوادث رانندگی که ما می‌بینیم اینها مصادیق بارز قتل خطایی است. هیچ آدمی اصلا در این مسیر نبود، این ذهنیت رو هرگز نداشت و مبتلای به چنین فاجعه و مصیبتی شد. این میشه قتل خطایی. گاهی نه، انسان مستقیما و عاقلانه چنین تصمیمی را گرفته است. حال یا موفق میشه کسی رو از بین ببرد یا موفق نمیشه. اگر موفق شد، مصداق حقیقی قتل خطایی است، قتل عمدی است. اون که انسان به همین قصد آمده است و تیر را هم به همین قصد بر چله کمان میگذارد و مستقیم امرار میکند. خب اما گاهی بین این دوتا است. یعنی اون حالتی است که انسان تصمیم دارد در حالی کسی رو بزند کدر کند. خیلی دلخوری از این دارد، ضربه رو میکوبد، مشت رو رها میکند، اما این مشت متاسفانه به نقطه حساسی میخورد. این هرگز تصمیم قتل نداشت، اما میخواست بزند این آقا یک ماه در بیمارستان بخوابد، اما اونچنان زد که به جای یک ماه در بیمارستان تا ابدیت در قبرستان خوابانید. این میشه چی؟ این میشه قتل شبه عمد. این میگم قتل شبه عمد. این نه خطاست نه عمد است. زد در زدن قاصد بود، اما در کشتن قاصد نبود، چنین تصویر نداشت. این نمود. حالا خداوند سبحان این دوتا به اصطلاح خطا و عمد رو بیان میکنند، حکم اون رو، قانون اون رو، جمله اون رو. من سومی رو هم خدمتتون در پایان عرایض میگم که این بحث کامل باشه خدمت دوستان. فرمود اگر کسی چنین کاری رو انجام داد و اگر قتل خطعی محقق شد و من قتل مؤمنن خطعن فتحریر و رقبت رو. سه نوع مجازات خداوند مطرح میکنه. ممکنه هنوز مطرح نکردیم، شما الان میفهمید که مگر نه این است که این قتل خطاست؟ اگر خطا و خطع است، آیا بر خطا جریمه میکنن کس را؟ آیا بر خطا کیفر میکنن؟ مگر نه این است که عقوبت ندارد خطا؟ بله، قتل خطعی و نوع خطا عقوبت اخروی ندارد. مجازات به اصطلاح عذاب الهی در قیامت ندارد، اما به لحاظ حساسیت مسئله، خصوصا در قضیه قتل و جرح، در جراحات و در مخصوصا قتل، به لحاظ این که فاید جان انسان در میان است، به لحاظ حساسیت ویژه‌ای که نفوس و خون انسان ها دارن، رضا خداوند مسئله را خیلی جدی گرفته است. اگر کسی قتل خطعی می کند، کیفر هم دارد، عقوبت هم دارد. به لحاظ این که وضع خود عقوبت موجب میشه که انسان ها حساسیت بیشتری در این قضیه قابل باشند. خیلی از این خطاها که اشتباه تصور میشه و محقق میشه، اگر دقت کنید مقدمات این خطا دست ماست. یعنی بنده ای که به هر حال ملاحظات کار خودم رو در پشت این فرمان ماشین نکردم، پاره از احتیاطات رو عمل نکردم، بالاخره امروز نه فردا به مصیبتی گرفتار میآیم. امروز نه فردا به هر حال کسی رو ضربه ای خواهم زد. اون دقت و اون وقتی که من اون حواس لازم رو برای رانندگی ندارم، از چهار تا چهار را کرد میشم، بعد میفهمم چرا خطر یا چرا سر رد شدن. مثلا فرض بفرمایید یه انسانی که با این حال مینشینه پشت فرمان، این وقتی قتل خطایی ازش در میزنه، مقدمات خطا به دست خودش نیست، مسلم هست. در خیلی از مواردی که خطا محقق میشود، مقدمات اون به دست ماست، بسید کیفر هم مرتب میشه، کیفر هم برام باقی میگردن. فرد اول فرمود اگر کسی قتل خطایی میکنه با اون کسی که متاسفانه مقتول است و از میان میرود، یه مؤمنیست و از یه خانواده مسلمان و جامعه اسلامی، اگر چنین تصور و چنین فردی پیش آمد، و من قتل مؤمنا خطعا فتحریر و رقبت مؤمنت ودیت مسلمت الی اهلا. دو جریمه دارد. جریمه اول اون که فتحریر و رقبت مؤمنه، تحریر و رقبت، تحریر از ماده حریت میاد، یعنی آزاد کردن، خود تحریر، رقبه یعنی گردن، اما معنای تحت اللفظی یعنی آزاد کردن یک برده در راه خدا. حالا خود این واژه هم یه لطافتی دارد که بد نیست عرض کنم. اساسا خود کلمه تحریر یه موارد استعمالی داره. من با به مثال عرض میکنم، وقتی که یه زمین رو برای مسجد تعیین میکنند، زمینی را کسی میخواهد از ملک خودش خارج کند و این رو مسجد کند، در مورد قرار دادن مسجد، زمینی رو مسجد کردن، فقها و فقیهان همیشه تعبیر تحریر و لعرض دارن، میگن این زمین تحریر میشه، من تخوم لعرض انا انام السما، از اون نقط زمین تا اوج آسمان این زمین تحریر شد. یعنی چی؟ یعنی تمام القاها و اختیاراتی که مالکین به این زمین داشتن دستشون به کناری زده شد، به این زمین آزاد شد. اینجا تحریر رو به کار میبرن. اگر خاطر مبارکتون باشد در سوره مبارکه آل عمران همین بحث مفصل گفتیم، اونجا در اون آیه شریفه ای که رب اینی نظر کلا کما و فی بطنی محضرا، این همسر عمران میگوید که پروردگارا من نظر میکنم برای تو، این فرزندی که در شکم دارم این رو محررش کنم، تحریرش کنم. یعنی چی؟ یعنی من قول میدهم که این فرزند من اگر به دنیا بیاید، من تمام حقوق یک مادر رو از این بچه برمیدارم، ازش هیچ تلفی نخواهم داشت، او را آزاد میذارم تا در بیت المقدس به خدمت خانه تو مشغول باشه و من به عنوان یک مادر، ما به عنوان یک خانواده پدر و مادر هیچ تلفی از این بچه نداریم، ولایت خودمون برمیداریم، اختیار خودمون برمیداریم، آزادش میکنیم در راه خدا. این چه تحریر؟ پس معنای واقعی تحریر یعنی برداشتن اختیارات، یعنی تسلط ها را برداشتن، ولایت ها را برداشتن، اختیارات ها را اختیار را برداشتن. در مورد عبد و برده همین تعبیر رو به کار میبره قرآن، تحریر و یعنی القاها و تسلط هایی که حال متاسفانه به هر دلیلی بر یه انسان قرار گرفته است و این رو زیر یوق دیگران قرار داده است، این القاها برداشته میشود و عتق و آزادی برای انسان محقق میشود. جریمه اول این قتل تحریر و رقبه، آزاد کردن یک رقبه، از کردم رقبه یعنی گردن، منطقه اینجا آزاد کردن یک گردن یعنی چی؟ یعنی آزاد کردن یک انسان. به لحاظ این که گردن در وجود انسان یه عضو اساسی است، به هر انسان رقبه میگوین، به اصطلاح از اجزاء رئیس است. مثل این پوزخایی میکنم وقتی شما پاری از حیوانات را میخواد بشمارید، میگید چی؟ میگید ده رأس گوسفند، سی رأس گاو. رأس این چی؟ یعنی سر. شما رأس میگویید اما خود حیوان اراده میکنید، به دلیل اینکه رأس و سر عضو اساسی است. اینو میگن تسمیه الکل به اسم جزئه، یه شیء رو شما به اسم جزئش مینامید. در مورد انسان هم چون گردن نقش اساسی است، واسطه بین تن و بدن است، لذا بین بدن و سر است، لذا رقبه که میگن یعنی یک انسان کامل. تحریر و رقبه، اول این که ما یک انسانی را و برده ای را آزاد کنم، اونم تحریر رقبه مؤمنه، یک عبد مؤمن را. البته این مؤمنی که در اینجا مطرح میشه در حدیث هم داریم، در بیان خود معصوم هم داریم، مراد این که مسلمان باشه، نه اون مؤمنی که مثلا متقی نواز شخان باشه، نه اون مؤمنی که متقی کذایی، نه اون نیست، همین که گوینده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پیرامون همین آیه شریفه دارید، کسی میخواست عبدی را آزاد کند، به همین شیوه دیه ای بر جردن آمده بود، میخواست برده ای را آزاد کند، کنیزک را آورد پیش پیغمبر، یا رسول الله پیش من این کنیز را آزاد کنم؟ پیغمبر فرمودن که خدای تو کیست؟ به این کنیزک با دست اشاره کرد به آسمان، با دست الى السما، اشارت الى السما، فرمودن من کیم؟ یه نگاه کرد به پیغمبر، باز با دست اشاره کرد که شما، اشاره کرد با دستش به پیغمبر شما آسمان، یعنی شما واسطه بین ما و آسمان هستید، بین خدا و خلق هستید. فرمود این مسلمان است، برید آزادش کنید، قرده قبول است. به همین مقدار کفایت میکنند که ما بپذیریم اسلام کسی را، همین مقدار که اشاره کرد ما اسلامش رو میپذیریم، آزادش کنید. فتحریر و رغبت مؤمنه، جریمه اول آزاد کردن یک انسان، جریمه دوم به دیت المسلمه، یه دیه ای که باید تسلیم بشه بدون شون و چرا به اهل و بازماندگان و براسان مفتوح. خب این که فرمود به تحریر و رغبه، الان در پایان آیه خانون گفت خود خداوند صبحان پیشبینی می کنن زمانی که این حکم وضع میشه، متاسفانه بخش کثیری از این جامعه رو بردگان تشکیل می دهند، یه بندگانی، یه بردگانی که اینها بزرگانی در میان اینها هستن مانند مقداد اسفر، بزرگانی در میان اینها هستن مانند بلال حبشی، یه شخصیت های این چنینی در میان اینها هستن که به برکت تحریر و آزادسازی که اسلام می کنند شخصیت انگلی خود رو پیدا می کنند. اما این وضعیت همیشه نیست، به تعالیم اسلام که عمل می شد، با تبلیغاتی که اسلام می کند، فرهنگ این قضیه در جامعه اسلامی از میان می رود. لذا برای این جایگزین وجود داره، یعنی در زمانی که برده وجود داشت اول تحریر و رقبه، اگر نبود به جای اون چه باید کرد؟ در پایان آقای خواهیم گفت که شهرین متتابعه روزه دو ماه پشت سر هم به جایی، حالا اون رو به جاش میرسیم برز میکنم. یه انسان کشته شده است، یه عضو مفید، یه مؤمن از جامعه گرفته شده است، به جای اون باید یه کاری کرد، این خلق وجودی رو باید پر کرد و به جای این عنصر مفید اجتماعی که از میان رفته است باید یه کاری کرد که یه بازو به جامعه داد. برامش اینه که یک برده‌ای که در اصالت است و علقه‌ها برای وجود دارد یک کاری کنیم این علقه‌ها برداشته بشه، این بیاد تو جامعه بشه یه عنصر آزاد مفید اجتماعی تا خدمات اون فرد در دست رفته را جبران کنه به احیا کند و تحویل رو رقبت مؤمنین. دوم و دیتون مسلمه، یه دیه به اصطلاح اون کیفر مالی قتل یا ضرب جرح تمام اینها، اون کیفر مالی رو دیه میگویند. دیتون مسلمه، دیگه قرآن نفرمودین دیه چیست، با دیه دیه رو مسلمه، دیه مسلمه تسلیم شده، نه این که وعده سرقم من بدهد، نه این که ایزا و عزیز یمس باشد، نه یه دیه تسلیم قابل تسلیم کاملا با یا در طبق اخلاص. دیتون مسلمتون الی اهلی، قرآن اشاره نکرد، تا پایان آیه دو مرتبه دیگه هم تکرار میشه دیه دیه دیه، اما مقدارش معلوم نیست یعنی چی دیه بدهم. به شکل مجمل مطرح شد اینجا و مثل این آیات، آیاتی است که قرآن حاجت به اطراف و سنت دارد. اینها از مواردی است که قرآن تفسیر نمی‌شود مگر از زمان مبارک نبی مکرم به اطراف طاهره بود. خداوند چیز کلی میگه دیه، اما دیه رو چی میداند چه مقدار است و چیز؟ کسی میداند که از بطن قرآن باید خبر بده، کسی میداند که عدل قرآن است، شریک قرآن است. به ابلا خداوند یک کلمه رو مطلب به شکل اجمال تمام شد فدیتون مسلمه، دیه ای بدهید. خب اینو پیغمبر رو مکرم تفسیرش کرده و تعلیم دیه کردن، یه ارزش شناوری رو در جامعه بیان کردن پیغمبر برای دیه، اینو به عنوان دیه تعریف کردن. حالا این ارزش شناور هرچی هست که الان عرض میکنم، نه به عنوان این که اگر یه انسانی بر زمین افتاده است ما بیاییم اینو حالا میخواییم مترش کنیم، میخواییم وزنش کنیم بر اساس متر و وزنی حجمی کیلوی چیزی میخواییم براش قیمت تعیین کنیم، بحث تعیین قیمت نیست. ما بگوییم ارزش وجودی یک انسان مؤمن یه میلیارد است، صد میلیارد است، دلار است، تومن است، پوند است، مارک است، چیز اصلا میتوان برای وجود یک انسان مؤمن ارزش قائل شد؟ ما اگر تمام کره زمین و موجودی کره زمین رو تو یک کفه ترازو بگذاریم، مؤمن به تو کفه ترازوی دیگر بگذاریم، اصلا نیاز نیست بدانید مسلمان مؤمن گرانتر و بازش هست از کل موجودی روی زمین. ما که قیمت تعیین نمی کنیم برای مؤمن، اگر دیه مطرح میشه که قیمت مؤمن رو خداوند نمیگه. این بحث نقصان اقتصادی که تو جامعه پیش میاد، این باید جبران این کاسی اقتصادی رو موقت به این خانواده بکنن، ناناوری از این خانواده رفته است، عضوی از این جامعه کم شده، از این خاندان کم شده است، یقینا یه مشکلاتی پیش میاد، با یه حادثه‌ای برخورد کردن که اصلا فکرشو نمی کردن. صبح پدر از خانه بیرون رفت، زور زنگ میزنن میگن بیا بیمارستان، الله اکبر. حالا این خانواده میرن میبینن پدر اینجا افتاده است، بعد چیکار بکنن؟ چه بکنن دیرها؟ آقا مشکلات اجتماعی میاد، فشارها میاد، این تعلمات و تأثیرات روحی هم دارن، دست ها متاسفانه خالیش تمام مخارج هم روش هست. این که بحث دیه در اسلام مطرح میشه، دیه میاد جبران کاستی های اقتصادی رو میکنه. به الله تصور نکنید عزیزان که دیه باهایی است که برای انسان تعیین میشه، بعد بگید پس چرا اسلام دیه زن را کمتر از مرد قرار داده است، پس قیمت زنان از مردان کمتر است. اگر ما میخواستیم این سنجش میبود برای این شبه پیش بود، بحث این نیست، بحث کارکرد اقتصادیه و نوعاً در جامعه بشری از دیرباز کارکرد اقتصادی مردان ارجحیت بر کارکرد اقتصادی زنان داشته. همین الان هم در دنیای امروز ما که شعار فمینیسم هم وجود دارد، زن سالاری هم در خیلی از جوامع ممکنه وجود داشته باشه ولو به شعار نه به حقیقت، باز هم درصد اشتغال مردان و درآمد مردان مسلماً بیشتر و بازده اقتصادی مردان در جوامع نسبت به زنان فزونتر است. اینی که مطرح میشه به لحاظ این کاستی اقتصادی که مطرح میشه بحث دیگه مطرح میگرده، فرمود فدیتون مسلمتون الی اهل. این دیگه مسلمه رو در کنار اون عبد که آزاد میکنن این رو بدید تا جبران به اصطلاح این کیفر این قضیه باشه. حالا خود دیگه رو پیغمبر به این کردن عرض کردن یه معیارهای شناوری رسول خدا فرمودن که در هر زمانی اینها با رشد اقتصادی و نرخ تورم در جامعه قابل انطباق باشه. فرمودن این رو بر اساس 1000 مثقال طلا، 10000 مثقال نقره، 100 شتر البته 5 سال تمام، 200 گاو اون هم 5 سال تمام، 1000 گوسفند. اگر جامعه نقدینه خوبی دارد در اساس نقدینگی حساب کنید، اگر احیانا دامپروری دارد در اساس دام حساب کنید. این معیارهای شناور رو هم دادن که نرخ دیه به شما بگن آقا تابعا مثلا 7 میلیون تومان بودن از سال 80 9 میلیون تصویب شد، از سال 80 9 میلیون است. اینو خب بشه قابل تغییر و تبدل باشد و با معضلات اجتماعی هماهنگ باشه. این معیارها دادن خود نبی مکرم معیارهایی دادن به عزت طاهره هم تبدیل شدن، فرمود دیت المسلمتون الهه. خب حالا ممکنه یک کسانی باشن که حاجت مادی بر دیه ندارن، اینا فکر میکنن ما عزیزی رو از دست دادیم که اگر 10000 دیه هم بگیریم بر نمی کنن و ما حاجتی هم نداریم به این قضیه مالی. قرآن فرمود الا ان یصدقو، الا اینکه این صادقان به اصطلاح دم این وراس حاجتی ندارن، نداریم این دیه رو تصدق می کنن. از اف و گذشتن از دیه قرآن تغییر به تصدق می کنه، یه نوع صدقه است. اگر کسی دیه رو نگیرد توان مالی دارد حاجتی ندارد دیه رو نمیگیرد، این نوع صدقه است، یه نوع احسان، این قابل قبول برمان یه صدقه در شرع مقدس در منطقه قرآن الا علی صدقه. بسیار این فرد اول. اگر یه مؤمنی مؤمن دیگری رو در جامعه می کشد برده آزاد کند و یه دیه کامل رو بعد اون تحریف این. حالا گاه ممکنه چنین فرضی پیش میاد که این کسی که از میان میرود و مقتوله این از یه خاندان است و خودش مؤمن است، اما وارثانش پدرش مادرش فرزندانش همسرش فرض میگیریم اینها همه کافر حربی هست، اینها همه دشمن ها دین هست، اصلا کافر یعنی کافر و مخارب، اینها کسانی هستند که دشمن و کافر نسبت به مسلمان ها شناخته شدن. این از چنین فرض، اما خودش که مؤمنی بوده است این چنینی، این فرض رو هم قرآن به لحاظ مبتلا بودن جامعه به این قضیه مطرح می کنند. فرمود بسیار اسلام مبتلا بودن به این کار، فان کان من قوم عدو لکم، اگر این مقتول ولو از یه خانواده باشه که اونها دشمن شما هم هستند اما این فرد مؤمن است. اینجا وظیفه‌ای که شما در قبال او دارید و تحریم و رقبت مؤمنه اون برده رو باید آزاد کنید، یعنی کاستی وجود این فرد رو در جامعه تدارک کنید، جبران کنید، اما اون دیگه رو به اون خانواده کافر ندید، چون در شرع مقدس اسلام کافر از مسلمان ارث نمیبرد. اگر فرزندی فوت میکنه به پدرش کافر اسم ارث این بچه رو به پدر نمیدن. کفر مانع ارثه، همینطور که قتل مانع ارثه. اگر خدا این را کرده دست فرزندی به خون پدر آلوده گردد، اولین کاری که میکنن اسم این بچه را از لیست بچه‌هاش خارج میکنن، به اداره مالیات و دارایی که لیست میدهند برای حفظ وراثت اسم این بچه را جزو لیست منظور نخواهد، اولین کاری که میشه محروم میشه. قتل از موانع ارثه، هر مورثی هر وارثی اگر مورث خودش رو بکشه از ارثش محروم میشه. اگر خدا را نکرده زنی شوهر را شوهری زن را و از موانع دیگر ارث قتل است، قتل است از موانع که کفر است، کفر مانع است. فرمود اگر کسی مؤمنی را کشت این مؤمن مقتول از یه خاندان کفری است، اونها وارث هستند اما کافرند. نه شما دیگه رو به اونها ندید چون اونها مالک حقش نیستند، اونها مزاحم برای که خیلی هم بنا نیست از جهت اقتصادی به اونها کمکی بشه و شوکت اونها باشد و زیر بازوی اونها گرفته بشود، منطق این نیست. اصل به اصطلاح تدری و تولی هم اقتضایی نمی کند و شما چنین کاری رو انجام ندید. وظیفه ای که دارید تحریر و رقبت برده ای را آزاد کنید، عبدی را آزاد کنید که یه عنصر مقید در جامعه به صحنه میاد به نام این جایگزین آن مقصور باشد اما دیه نپردازید. اما گاه طرف شما یه
وارثین به اصطلاح وراث این مقتول مسلمان نیستند، اما کسانی هستند که با شما مسلمانان عامل شد دارند، با شما مسلمانان معاهدات و مراودات و عقود و قراردادهایی بستند و به نوع اینها در ذمه اسلامند یا تعهدات و مصالحه‌نامه های و این چنین چیزهایی نوشتن، حسن مجاورتی با شما دارند در مذهاتون، از این گروه هم نه کافر غربی. اگر از این قضیه بودن برمیگردد خود مجمع اول میشه، یعنی اگر چنین جماعتی بودن به این فرق از جماعتی بود که ولو مسلمان نیستن اما با مسلمانان سر سازش دارن، با مسلمانان عهد و پیمان بستن، اینجا هم شما تحریر رقبه میکنید، هم عبد آزاد میکنید، هم دیه رو به اینها میدهید، همون دیه رو که به خاندان مسلمان میدادید به این خاندان مسیحی یهودی کافر هم میدید، به لحاظ اینکه اینها با شما پیمان بستن، به برکت تعهد و پیمان خود شما هم وفادار باشید و چنین عمل کنید. این میشه سومی. پس به امکان منها و من بینکم و بینهم میثاق، اگر این فرد از یه خانواده بود که بین شما و بین اونها میثاق و پیمانی وجود داره، ذمه‌ای، تعهدی، قراردادی، صلح‌نامه‌ای، فدیه مسلمه الی اهله، دیه رو تسلیم کنید، یه دیه تسلیم شده به اهلش باید بدید و تحقیر و رقبت مؤمنه، برادر هم باید آزاد کنید، برادر آزاد کنید، دیه رو هم بدید. حتی اول اینجا دیه رو فرمود، در مورد اول آزادی رو فرمود، بعد بحث مالی رو، اینجا اول بحث مالی رو میگرد، بعد اون رو به لحاظ زود عمل کنید، هم زود بحث مالی رو بپردازید که توهم و ذهنیتی برای اونها نسبت به مسلمانان پیش نیاد. اسلام خوب تا اینجا پس بنابراین مشخص و سه صورت قتل خطعی داشت، یا اینکه شما مؤمنی را میکشید از خاندان مسلمان و مؤمن، یا متاسفانه انسانی کشته میشود از یک خانواده کافر حربی، یا از یک خانواده که در ذمه اسلام هم با اسلام قرارداد و صلح دارد. سه تا حکمش هم گفته شد. حالا همینطور که عرض کردم اول سخن خدمت عزیزان، بحث بردگی و رقیت و آزادگی یا آزاد کردن، این درد بیدرمان بود که متاسفانه جامعه اسلامی مبتلای اون بود در صدر، یعنی به لحاظ اون فرهنگ جاری در جامعه عرب که سرمایه عمده عرب جاهلیت رو دو چیز تشکیل میده، یا عبد است، برده است، یا خمر است و شراب است. یعنی نقدینگی جامعه عرب اون به اصطلاح درآمد اصلی و سرمایه اصلی بزرگان عرب رو، یا میگفتند هزار تا کنیز داره، هزار تا عبد داره، 500 تا عبد داره، یا میگفتند 500 خمره خم شراب دارد، مثلا فرض کنید دستگاه چی دارد، فلان شراب گیری فلان دارد، این عمده دارایی ها رو اینها تشکیل میدن. حالا در یه چنین جدی که شارع مقدس اومده است میخواد زیر بنا این کار رو بزند، به هر بهانه‌ای که میشود به تحریر و رقابت، عشق و رقابت، فک و رقابت، مرتب این مطرح میشه تا زیر بنای این کار به شکل کلی زده بشه و این موزل اجتماعی از میان برداشته شود. خب این برداشته شد، از میان هم برداشته میشود، همه جا دیگه بعد از اون زمان برده وجود ندارد که اگر چنین ماجرایی پیش اومد تحریر و رقبه باشه، لذا بدلش و جایگزینش مطرح شد. فرمود فمن لم یجب، اگر کسی نمییابد رقبه و عرض که بخواد آزادش کند، الحمدلله آزادی و آزادگی در جامعه وجود دارد، اینجا جایگزینش رو عمل کند، فصیام و شهرین متتابعین، اینجا اگر کسی قتل خطعی کرده است به هر حال یک کدورت هایی در این روح پیش اومد، جانی گرفته شد، شوخی نیست. این لحظه تلخ همیشه در ذهن این راننده وجود دارد که دید مقابل خودش خورد به مقابل ماشین و زمین افتاد، با اومد برای سرش نگاه کرد صحنه رو دید، هیچگاه از ذهن نمیاییم، به لحاظ این که آرامش و توتین نفس میاد، به لحاظ این که انسان اون کدورت و قباری که در ذهنش اومده کمرنگش از میان برداشته شد، یه عبدی رو آزاد کرد، حالا عبد نیست آزاد کند، و سیام و شهره این متتابعین، دو ماه روزه متصل، این چه چی؟ اینها کفاره، اینها دیه نیست، توجه دارید؟ آزاد کردن یا روزه گرفتن اسمش کفاره است، اون پولی که پرداخت اسمش چی نیست؟ اون دیه است. فرمود فسیام و شهره، همیشه وقتی که در کفاره رمضان هم داری، مگر کسی افطار عمدی میکنه روز رمضان میخورد، بعد میگن آقا به جای هر یک روز باید دو ماه بگیری، دو ماه پشت سر هم، یعنی 60 روز پشت سر هم بگیری وقتی که من شکنه میگه نه، شهر یه متطابعه این همین که ماه دوم به ماه اول چی بشه متصل باشدن و به یک روز، شما 30 روز روزه بگیر بعد یک روز هم از ماه دوم بگیر، میشه 31 روز. ماه قمری مناچه، نه ماه شمسی 31 روزه تیر و مرداد، نه این هم مناچ نیست، ملاک ماه قمریش. شما 30 روز بگیر، یک روز هم از ماه بعدی بگیر، بعد بقیشو بخور، 10 روز 20 روز بخور، قوت پیدا کن، باز بعد شروع کن بقیه اون ماه کاسبت 28 روز بگیر، 29 روز بگیر، این میشه شهرین متتابعین. همین که یک روز از ماه دوم متصل باشد به ماه اول، صدق تتابع و پیاپی بودن خواهد کرد و کافی است. فرمود به شهرین متتابعین توبتن من الله، توبتن من الله. این قانونی که خداوند برز می کنند در این باب، آنی که حق می گوید حال چه تحقیر لقبه اون، چه سیام و روزه اون و چه دیه اون، این توبتن من الله، این یه نوع رجوع از ناحیه خدا به شماست. این توبه به معنای اون توبه بازگشت از گناه نیست، توبتن من الله این یه توبه ایست از طرف خداوند. این موجب توجه به خدا به شما میشه و کاستی شما رو جبران میکنه. اگر به این شیوه عمل کنید و خداوند میدونه چه وضعی چه حکمی رو وضع کنه و کان الله علیما حکیما، و این قانون بر اساس علم و حکمت خداوند وضع شده است که آگاه به مسلط بر جانها معضلات اجتماعی، معضلات رونی، معضلات اخلاقی شماست و کان الله علیما حکیما. تا اینجا اون که گفتیم برابر این متضمن بیان قتل خطئی بود به دنبال اون، و من یقتل مؤمنا متعمدا، اما خدا ناکرده اگر کسی مؤمنی را عمدن به قتل میرساند، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. بنده در کل قرآن به این شدتی که الان خدمتتون عرض میکنم در هیچ جرمی مجازات ندیدم. فرمود من یقتل مؤمنا متعمدا، کسی که جان یک انسانی رو عمدن میگیرد فجزاؤه جهنم. این بدون بحث اخروی شما مطرح میکنم، از جهت دنیایی که مشخصه، در جای دیگر مطرح شده است فلکم فلق ساسه حیاتون یا اولاد الارباب، نفسون به نفس، جانی به جانیست، قصاص هم در جای خودش محفوظ و مشخص است. آقای سلام مقیس ابن سبابت الکنانی برادرش خوشامنامی بود تو قبیله بنی نجار، این برادرش کشته، جنازه اونجا پیدا شد، اما ندونستن که کی قاتله. اومد بهش پیغمبر قوا کرد، عرض به خدمتتون داد و بیداد، این را انداخت در مدینه و مسلمان است. داد و بیداد پیغمبر به کسی فهرینامی بود، کسی بود این را همراهش کرد، فهم در میره تو بنی نجار به بزرگان بنی نجار را سرفا پیغام برسان، بگو یا قاتل معرفی کنید یا گلی کامل شد. اومدن دوباره در قبیله شنو مزمرفتن و الله با پیغمبر سلام برسانید، ما باطل نشناختیم، نمیدونیم قاتل کیست، اما دیه رو با کمال میل طبق فرمان رسول خدا تقدیم میکنیم، دیه کامل رو دادند، دیه کامل. این آقای مقیس بن سبابه اومد از بنی نجار بیرون، دارد با این فهری برمیگردد به مدینه پیش پیغمبر. یک مرتبه تو راه اون خوی عصبیت عربیت جاهلیت درش تحریک شد، گفت تو پول خون برادرت داری میگیری، این ننگه برای تو، الان جاش این فهری از همین قبیله بنی نجار است، اصالتا از همین ها بزن همینجا دلش در راه و نفسون به نفسین بکش اون دیگرم به عنوان این که فضیلت بیشتری داشته برادرت بردار برو. یه مرتبه از پشت قافلانه گرفت این فهری رو بر زمین کوبید و کشت، کشت گریخت به طرف مکه، به مدینه برنگرد. آقا این جنازه ماند و مسلمانان رسیدند و آگاه شدند و خبر را پیغمبر آوردند. فرمودند به خدا قسم اگر در حل باشد، اگر در حرم باشد، اگر متعلقاً به اصحاب البیت، اگر دیدید این رو به حالی که دستش رو به پرده کعبه گرفته از طرف من گردنش بزنید مجاز بکشیدش، هیچ معطل ندید. دستور عجیب رو پیغمبر صادر کرد و همینطور شد. عام الفتح، سال فتح مکه، 16,000 سپاه وارد مکه شدن، هیچ خون ریخته نشد جز شش خون، شش نفر دستور قتل در موردشون اکیدن صادر شد. علی المعروف 4 تا زن بودن، 2 تا مرد. اون 4 تا زن برشون معلوم بود روسپی هایی بودن، مقنیه ها و رقاص هایی بودن که در مجالس میخواندن و ناسزا و سب به صحبت مقدس نبی مکرم کردند و بازگردانی میکردند و مجلس آرایی میکردند. دو تاشون کشته شدند، دو تاشون فرار کردند. از اون دو مردی که دستور قتلشون داده شد و کشته شدن، یکی مقیس بن ثابت کنانی بود که تو خود مسجد الحرام کشته میشه به دستور فرمود لا اعمله، پیغمبر فرمود لا اعمله ولو کانت الحرام، هیچ امانی ندارد از ناحیه من، با چنین برخوردی باید این برخورد کرد تو کشته میشه. این فمن قتل مؤمنا فمن یقتل ومن یقتل مؤمنا متعمدا، این جزای دنیاییش قصاص با اون شدتی که پیغمبر فرمود. اما اون فهم قضیه فرمود فجزاؤه جهنم، جزاش جهنم. خب به همین اگه بس میکرد خداوند بس میکرد، اما فرمود خالدا فیها، جهنمی که در جهنم چه دارد؟ خلود دارد، جاودانگی دارد، عذاب دارد. خالدا فیها، بازم تموم نشد و غضب الله، غضب الله فعله، میرود به جهنم، ثابت میماند، خدا و هم بر او غضب کند، جزو مغضوب علیهم میشه. بازم بس نکرد خدا، الله اکبر، از کردم نداریم جایی اینطور. و لعنه، خدا خودش لعنت میکند چنین کسی را. و لعنه، باز هم دست نکرد، گویا غضب خداوند در اینجا خیلی. چهارم و اعد له عذابا عظیما، و خداوند خودش مهیا میکند برای چنین قاتلی عذاب عظیم. خودش عذاب عظیم چیه میفهمیم؟ ما به نظرمون چی تو دنیا عذاب عظیمه؟ چه چیزی بگیم؟ نمیدونم تک تک کردن، نمیدونم بگیم سوزاندن، بگیم چه چیزی رو عذاب عظیم میداریم ما اصلا؟ اگه هرچی هم عذاب عظیم باشه جز دنیاست و همه دنیا کل متاع دنیا قلیل، همش قلیل، اصلا عظمتی که نیست توش. این چه عظمتیست که خداوند میگه؟ فقط بلکه و عذابا عظیم، و خداوند عذابی بس سنگین برای چنین انسانی مهیا میکنه. من عرض میکنم عزیزان، به اصطلاح اهل منطق و اهل فلسفه، شما انن برگردید خودم از، یعنی شما از سنگینی جریمه برگردید سنگینی عمل رو متوجه بشید. وقتی خداوند برای جان یک انسان دارد اینطور شدت به خرج میده، این چی رو میرساند؟ این ارزش جان یک انسان مؤمن رو میرساند که چقدر کرامت دارد یک انسان در نزد خداوند سبحان که حضرت حق چنین خشونت و چنین عقوبت سنگینی رو به خرج میدهد و اینطور به شدت برخورد میکند با اون کسانی که جان انسان ها میستانند. حیف هم میاد برای مکرر ابیات رو من گفتم، واقعا لذت داره و خدای رحمت کند که خوب گفته، جاودان و باقی گفته. از خلق همه یک سر نهار خدای هیچ نبشتن تو زین نهار نبک، خوب نبنا و حق نهار کندن رو کست، دلز نهار خدای کندن بک. دست خداوند راق و باق دراز است، بر خسک و خاک همچو بر گل و سوسن. خدا با همه بندگان شعار هوا میدارد. من یقتل مؤمنن، دیگه این مؤمن فقط عنوان مؤمن رو با همون تعریفی قبلا کردم از مؤمن خدمتتون، دیگه نفرمون مؤمن عالم، مؤمن غیر عالم، مؤمن شرقی، مؤمن غربی، مؤمن سیاه، مؤمن سفید، مؤمن دارا، مؤمن فقیر، دیگه این بحثاش نیست. هر کسی که باشد چنین کرامت و جایگاهی را در نزد خداوند سبحان دارد. به این اصل مهم در شرق مقدس اسلام هست و اون عقوبت سنگین را از باری تعالی در آخرت مطرح کرد. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. یه بس خیلی لطیفی بسته میشه در آیه بعدی، دیگه رفتی به این قضیه به نوعی ندارد و دارد که انشاءالله قول و قضای الهی در لغت آینده و گفتگوی بعد محضر مبارک عزیزان به سمت شریفتون خواهی بسن. من یه چیزی رو افتاد کردم فقط اونم بگم، برای این که عرض کردیم که در قرآن الان خداوند قتل خطأ رو مطرح فرمود و قتل عام را. یه چیز دیگه هم بنا شد باشه دیگه، قتلش که تعمد هم وجود دارد. فرق اینها چیست؟ فرقشون اینه که در قتل خطأی قانون خدا رو من درز میکنم، حالا اونی که ما جاریش نمی کنیم یا عمل نمی کنیم که مالش نداریم این بحث دیگه ایست. در قتل خطایی اگر ثابت شود قتل خطاست، دیه از مال خود کسی که به خطا چنین عملی رو انجام داده خارج نمیشه، دیه از مال خودش خارج نمیشه. و نقدن هم گرفته نمیشه، بلکه به اصطلاح اقوام پدری، یعنی پدر، پدر بزرگ، برادرها، عموها، عموزاده ها 20 نفر سیل پر هر چی هستن بنشینن دور هم سرشکن میکنن، به اینها میگن عاقله. شنیدید بیه برعاقله؟ بیه برعاقله یعنی همینجا، یعنی آقا این آقا سلس خونه بیرون اومد الان گرفتار شده زیر بار 7 میلیون تومن نمیتونه بده، چکار کنیم؟ الان اگه بده ثابت میشه ای باید قسط وام نمیدارم مسکن شده، نمیدارم این مشکلات چیشو جواب بده، یا بخواد 7 میلیون تومن الان بپردازه. آقا بنشینید شما اوقلا دور هم، بنشینید اوقلا دور هم و مشکل این برادرتون رو رفت کنید. خدا اینا کرده بدانید فردا شما حاجت به این کار دارید. تا آمده و علا برژه و تقوا بیایید کمک کنید، زیر بازوی رو بگیرید، هم اون خانواده مقتول رو کمک کردید، هم قاتل رو کمک کردید. قاتل که از این کنیم قاتل اسمی به لا قتل که نیست، این خطا به اون معنا که تعمد نیست. پس اگر خطعی باشد دیگه از مال زارب در نمیاد، بلکه از مال عاقله در میاد، یعنی به تعاملی برگزار میشد. اما اگر قتل شبه عمد باشه نه، خود خودش رو پردازه. در قتل شبه عمد فرقش اینه با قتل خطعی که دیگه از مال خودت زارب خواهد. در قتل خطعی تقسیط سه ساله دارد، سه قسطی دارد، اما در قتل شبه عمد پرداخت نقلیز، جزای نقلیز خود نه پرداخت شد. اینم گفتیم که دیگه بحث رو کامل کرده باشیم و خدمت عزیزان مطلب تمام باشیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منظر مزین بگردانه، توفیق فهم و درک و علم با آیات بینات خودش رو بر ما روزی بگردانه، ما رو نسبت به جان، مال، ارض و آبروی مسلمانان عارف و آگاه و آشنا بفرمایه. سلام از نبتر الله بنده تمام در حدی که فقط دلهامون یه حرکتی بکنن و سیری بکنن عرض میکنن خوش آبه هامون دوستان و عزیزانی که دارن خودشون رو محیا میکنند در این ایام، در این جمرحال پا گذارند به بزم و میهمانی خداوند سبحان. یا اومدن خیلی از این دوستان و مفاقا و عزیزان به همدلله در خیلی عظیم سنریان مسلمان وارد شدن به سرزمین مقدس وحی و درها خیلی هاشون عمرشون انجام داده، دارن خودشون رو معیام کنن که انشالله ظهر نهم خودشون رو در بیابان عرفات معرفی کنن و اعمالشون رو شروع کنن. خب دلها رو اصلا اینجا برها رفاهه میکنیم و ما هم دعاگوی و عزیزانی هستیم که مسلم اونها هم به یاد ما به شما هستن و دارم این سلوک بزرگ رو آغاز میکنن و خودشون رو با معرفت حرفات و شعور مشعر و امیه منا دارن همهان پرمدگار اونچه خیر و سراب و مغفرت و فضیلت و ساکنان کوی رحمت خودت و بر حاجیان حریم خودت ارزانی میداری، گوشه ای و جزئی از آن رو بر ما هم مرحمت بفرما. ما رو نیز در خیلی عزیزان مشمول لطف و عنایت خود بگردان.